ساعت 10 شب در ایران، شنونده ی رادیو فردا هستید. بنیامین صدر هستم، وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. در این ساعت 22 و در غروب جمعه 24 اسفند 1403، برابر با 14 مارچ 2025 میلادی، درست یک هفته دیگه بهار از راه میرسه و در ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان مردم به رسم نیاکان نوروز رو جشن میگیرند. آینه کهن که صده هاست گرامی داشته میشه. اما در این ساعت چه خبرها و گزارش‌هایی خواهیم داشت؟ جمهوری اسلامی، چین و روسیه درباره پرونده هسته‌ای ایران اعلام کردند که تنها گزینه عملی برای حل این مناقشه به گفته اونها تعامل دیپلماتیکه. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل امروز در گزارشی تازه حکومت ایران رو به تلاش سازمان یافته برای خفه کردن صدای مخالفان و معترضان و تأمین مسئولیت سیستماتیک از مجازات برای عاملان شکنجه متهم کرد. همچنین نگاهی میکنیم به تعطیلات پیش روی سال نو در ایران و پویشی برای درست رانندگی کردن تا راننده ها و مسافران نوروزی گرفتار حادثه و تصادف نشن. اما در اینجا با من و همکارانم همراه باشید در این ساعت 22 و تا یک ساعت آینده. وحید پوراستاد اینجاست با خبرهای تازه.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. اعضای گروه 7 کشور صنعتی در پایان نشست خود در کانادا در بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت همه جانبه از اوکراین، روسیه را به تحریم بیشتر در صورت عدم حمایت از آتش بس تهدید کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیانیه پایانی همچنین حاوی هشداری غیر مستقیم به چین در مورد تغییر وضعیت در تنگه تایوان از طریق زور است. نشست گروه 7 این بار در سایه تنش کشورهای عضو این گروه با سیاست‌های دولت دونالد ترامپ قرار داشت. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن اعضای گروه 7 را تشکیل می‌دهند. نخست وزیر عراق در شبکه اجتماعی ایکس از کشته شدن عبدالله مکی، مشهور به ابو خدیجه، مرد شماره 2 گروه دولت اسلامی موسوم به داعش خبر داد. محمد السودانی ابو خدیجه را یکی از خطرناکترین تروریست های جهان خواند که معاونت رهبر گروه داعش را بر عهده داشت و والی این گروه در عراق و سوریه بود. گروه داعش که از سوی جامعه جهانی تروریستی شناخته می شد، تابستان سال 2014 میلادی بخشای وسیع از شمال عراق و سوریه را تصرف کرد و در این مناطق اعلام برپایی خلافت اسلامی کرده بود. اعضا و هواداران داعش اما همچنان به شکل هسته های مخفی در برخی مناطق فعالیت می کنند. گروه افراطی حماس میگوید آماده است در صورت موافقت اسرائیل با آغاز مذاکرات مرحله دوم آتش بس یک گروگان اسرائیلی آمریکایی را آزاد کند. پیشنهاد گروه حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، تحویل اجساد 4 اسرائیلی و آزادی ایدان الکساندر، سرباز 21 ساله ارتش اسرائیل است که اصالتاً اهل نیوجرسی آمریکاست. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پیشنهاد حماس را حقه‌بازی و جنگ روانی خواند. دادستانی و نیروهای امنیتی ترکیه 5 مظنون متهم به جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران را بازداشت کردند. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد بر اساس تحقیقات دادستانی استانبول و سازمان اطلاعات ملی ترکیه، 3 شهروند ترک و 2 تبعه خارجی در همین زمینه در 3 استان استانبول، آنتالیا و مرسین دستگیر شدند. بر اساس این گزارش متهمان اطلاعات مربوط به پایگاه‌های نظامی و نقاط کلیدی داخل و خارج از ترکیه را جمع‌آوری و انتقال دادند. دادستانی استانبول میگوید بازداشت شدگان متهم به جاسوسی نظامی و سیاسی شدند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که حکومت ایران همچنان به سرکوب سیستماتیک مخالفان در پی اعتراضات سال 1401 ادامه می‌دهد. این کمیته روز جمعه در گزارش خود گفت 3 زن و 11 مرد با خطر فوری اعدام به دلیل شرکت در تظاهرات و عدم رعایت حجاب اجباری روبرو هستند. بنوشتین کمیته دو سال و شش ماه پس از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی، حکومت ایران به تشدید تلاش‌هایش برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و کسانی که خواستار رعایت حقوق بشر هستند ادامه میدن. و 154 روزنامه‌نگار در ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان آزادی ویدا ربانی از زندان شدند. این روزنامه‌نگاران از غلامحسین محسنی اژه‌ای خواستند با توجه به شرایط سلامتی ویدا ربانی و چند ماه از حبس باقی مانده او با آزادیش موافقت شود. ویدا ربانی دانش آموخته روزنامه‌نگاری و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران است. او در سال 1398 به دلیل حضور و تهیه گزارش از تجمع اعتراضی مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی در مقابل دانشگاه امیرکبیر بازداشت و به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد.
سپاسگزارم از وحید پوراستاد. خبرها رو شنیدید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
ساعت دقیقاً 10:06 شب در ایران هست. شب بخیر میگم به شما ایرانیانی که در کشور در ایران صدای من رو میشنوید. اما جمهوری اسلامی چین و روسیه در بیانیه مشترک پس از نشست سه جانبه معاونان وزیران امور خارجهشان در پکن اعلام کردند که تعامل‌های دیپلماتیک و گفتگوی مبتنی بر احترام تنها گزینه عملی و معتبر درباره پرونده هسته‌ای ایران و حل این مناقشه است. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
نمایندگان چین، روسیه و ایران در پایان دیدار سه جانبه خود در پکن خواستار لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران و از سرگیری مذاکرات چند جانبه در این زمینه شدند. ما جاوشو معاون وزیر خارجه چین روز جمعه پس از این دیدار بیانیه مشترک این سه کشور را خواند و گفت سه کشور بر ضرورت لغو تمامی تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی تاکید کردند. این مذاکرات سه جانبه با موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در حالی انجام می‌شود که رئیس جمهور ایالات متحده نامه‌ای به تهران فرستاده و خواستار مذاکرات هسته‌ای شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ترجیح می‌دهد به جای بمباران ایران با آن کشور به توافق برسد. محتوای نامه دونالد ترامپ منتشر نشده است، اما مقامات جمهوری اسلامی گفتند که نامه در دست بررسی است. این در حالی است که روز پنجشنبه ایالات متحده آمریکا در راستای اعمال سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ بر تهران، وزیر نفت ایران و چند نفتکش و شرکت تجاری دیگر را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که در دیدار سه جانبه که به ریاست ما جاوشو معاون وزیر خارجه چین و با مشارکت کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران و سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه برگزار شد، طرف‌ها درباره موضوع هسته‌ای ایران و سایر موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند. آقای ما جاوشو پس از این نشست به خبرنگاران گفت سه کشور بار دیگر تاکید کردند که تعامل سیاسی و دیپلماتیک و گفتگو بر اساس اصل احترام متقابل تنها گزینه عملی و واقع بینانه در این زمینه است. این مقام چینی همچنین گفت که در شرایط کنونی تحریم‌ها، فشارها و تهدید به توسل به زور باید کنار گذاشته شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه در روزنامه رسمی دولت منتشر شد گفت آمریکا باید تحریم‌ها را لغو کند. وی گفت تهران زمانی وارد مذاکره می شود که در شرایط برابر و عاری از فشار و تهدید باشد. در روزهای گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند بار موضوع مذاکره با آمریکا را رد کرده است و گفته است که مذاکره باعث لغو تحریم ها نخواهد شد.
از گلناز اسفندیاری شنیدید درباره بیانیه مشترک جمهوری اسلامی چین و روسیه درباره مناقشه هسته‌ای ایران. اما در حالی که تهران اعلام کرده در حال بررسی نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نمایندگان ایران و چین و روسیه همونطوری که در گزارش قبلی شنیدید در پکن درباره وضعیت پرونده هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند. این سه کشور در بیانیه خودشون در 8 بند خواستار ترک سیاست اعمال تحریم، فشار و تهدید شدند و بر اهمیت قطعنامه 2231 تاکید کردند. هانا کاویانی همکارم از حمیدرضا عزیزی پژوهشگر روابط بین الملل در برلین درباره این بیانیه مشترک بین سه کشور چین و روسیه و جمهوری اسلامی پرسیده.
از یه طرف به نظر من این موضوع نشون دهنده واقعیت‌های جدیدی هستش که در بحث هسته‌ای ایران و اصولاً دیپلماسی مرتبط با ایران شکل گرفته و اون موجودیت تقریباً یا کم و بیش یک پارچه‌ای که به عنوان پنج به علاوه یک ما می‌شناختیم در سال 2015 که طرف گفتگو و طرف توافق ایران بود در موضوع برجام دیگه وجود نداره. ما از یک طرف آمریکایی رو داریم که خب در دوم آقای ترامپ خصوص داره کاملا در چارچوب یک رویکرد یکجانبه گرایانه به دیپلماسی بین المللی نگاه میکنه. از طرف دیگه کشورهای اروپایی رو داریم که در طی این چند سال به خصوص در موضوع حمایت ایران از روسیه در بحث اوکراین یک مجموعه مسائل جدیدی رو الان خودشون رو باهاش مواجه میبینن وقتی که بحث ایران مطرح میشه. و از طرف دیگه روسیه و چینی رو داریم که اینا روابطشون با ایران خب تقویت شده در عرصه‌های استراتژیک. این از یک جهتی یه بازتاب این واقعیت هاست. از طرف دیگه در شرایطی که ایران داره میبینه، یعنی برداشتش این هست که خب آقای ترامپ روی کردی که داره و پیشنهادی که مطرح کرده حالا اونجوری که مثلا آقای خامنه‌ای برداشت میکنه شرافتمندانه نیست. از طرف دیگه میدونه که اروپایی ها اهرام اسنپ‌بک رو دارن، اهرام مکانیسم ماشه رو دارن و از طرف غرب به طور کلی مجموعه اینها هرچند خودشون یک پارچه نیستن در بحث ایران به صورت یک پارچه فشار داره میاد. حالا از طریق ارتباط گرفتن با این دو بازیگر میخواد بگه که ما در هر صورت شرکای اصطلاحا دوران سخت خودمون رو کنار نمیگذاریم و اینکه اونها هم متقابلا یک نوع میشه گفتش که پیام حمایتی از ایران رو میخوان که طبیعتا مخابره بکنن و این روی کرده سه جانبه رو براش تاکید بکنن.
اما آقای عزیزی، ما در شرایطی داریم صحبت میکنیم که آقای ترامپ تمایل به گفتگوی مستقیم داره، اصلا در فکر مثلا یک مجموعه نیست. بله، در یادداشت ریاست جمهوری به مسئله همکاری آمریکا با اروپایی ها برای مثلا فعال کردن اسنپ‌بک یا ماشه اشاره میشه، اما آقای ترامپ تمایل به گفتگوی مستقیم داره، در حالی که ما از عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز میشنویم که همچنان درباره غیر مستقیم بودن این وضعیت صحبت میکنه.
من فکر میکنم که در بحث آمریکا هنوز مجموعه سیاستگذاری و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به یک رویکرد واحدی نرسیده. یعنی اون تمایل به گفتگو یا دست کم تعامل دیپلماتیک با ایالات متحده در همین دوره آقای ترامپ به صورت مستقیم همچنان به نظر من در مجموعه دولت وجود داره. هر چندم که پزشکیان بیاد بگه که نه مثلا ما اصلا نمیخوایم صحبت نمیکنیم، من نمیام و این حرفا، ولی از طرف یعنی دولت به نظر من داره سعی میکنه که بین اون رویکرد حداکثر گرایانه آقای خامنه ای و رویکرد وعده های دیپلماتیک آقای پزشکیان یه توازنی برقرار کنه. این از این بخشش. من این موضوع ارتباط با روسیه و چین و این رویکرد رو، این رو همونجوری که عرض کردم لزوماً به این معنی نمی‌بینم که یک دیپلماسی چند جانبه‌ای داره شکل می‌گیره. اینها در واقع تأکید بر گزینه‌هایی هست که ایران در اختیار داره. ببینید مثلا یه نمونه یه خیلی مشخص شما بخوام برای شما مثال بزنم، در همین بیانیه مشترکی که منتشر شد بعد از این نشستی که داشتن ایران و روسیه و چین، یه بند خیلی مهم بود تأکید بر قطعنامه‌های سازمان ملل در موضوع برجام. این به چه معناست؟ این به این معناست که ایران داره برای خودش پلن بی در نظر میگیره. فردا روزی اگر که گفتگوها با اروپا به نتیجه نرسه، فشار آمریکا هم ادامه پیدا بکنه و سه کشور اروپایی برجام بخوان که مکانیزم معاشره رو فعال بکنن، چه اتفاقی میفته در شورای امنیت؟ میدونیم که تحریم ها برمیگرده، میدونیم که امکان وتو وجود نداره، ولی کاری که میتونن روسیه و چین بکنن اینه که یه بیانیه بدن در شورای امنیت، بگن که ما این رو نمیپذیریم و به همکاری خودمون با ایران ادامه خواهیم داد. و در این شرایط
یعنی قطعنامه های شورای امنیت، اون شش قطعنامه تحریمی رو به نظر شما روسیه و چین میتونن اجرا نکنن؟
میتونن اجرا نکنن به این مبنا. الان دارن به نظر من حد دست کم روسیه تا الان، حالا چین یه خورده همیشه در چارچوب استراتژی همیشگی خودش محتاط‌تر است، اما روسیه صحبت های مثلا آقای اولیانوف نمایندهشون در وین رو اگر که ببینید اشاره به این داره که دلیلی برای فعال کردن مکانیزم معاشه وجود نداره، دلیلی برای متوسط شدن مکانیزم حل اختلاف وجود نداره. یعنی اگر که این رو دو کشور عضو دو عضو دائم شورای امنیت اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیزم ماشه رو به لحاظ حقوقی بی‌مبنا و غیرقانونی در نظر بگیرن، عملاً این میتونه که یک راه فرار رو، هرچند محدود، ولی دست کم یک گزینه دیپلماتیک رو در اختیار ایران قرار بده. اینجاست که ایران داره به نظر من بازی میکنه با این موضوع، یعنی سعی میکنه که مانور بده بین این.
آقای عزیزی، فکر میکنید که در شرایطی که داریم صحبت میکنیم، با توجه به روی کردی که آقای ترامپ به کرملین داره، صحبتهایی که برای مذاکرات صلح در اوکراین داره پیش میبره و حرفهایی که درباره آقای پوتین میزنه، فکر میکنید که چقدر ولادیمیر پوتین آماده است که اون موضع خودش یا روابط خودش با واشنگتن رو، اگر روبه بهبودی باشه، تحت شعاع یک همچین اقدامی برای ایران قرار بده؟
روسیه مثل خیلی از کشورهای دیگه، مثل حتی شرکای اروپایی ایالات متحده، به یک نتیجه رسیدن به نظر من. اون هم این هستش که سیاست خارجی ایالات متحده از هر زمانی در دست کم دوره بعد از جنگ سرد غیر قابل پیشبینی تر شده. حالا الان یه فضایی هست که این پیشبینی ناپذیری و این روی کرده یک جانبه گرایانه آقای ترامپ به نفع روسیه هست، به ضرر کشورهای اروپایی، اما تضمینی نیستش که در 4 سال آینده این روند دوباره معکوس نشه. کما اینکه در همین از سال 2017 که آقای ترامپ انتخاب شد برای بار اول تا الان در نظر بگیریم، دوبار این چرخیده. خب به خاطر همین من برداشتم این هستش که روسیه تمام تخم مرغ‌های خودش رو اصطلاحاً نه در سبد ترامپ می‌گذاره، نه در سبد خامنه‌ای. یعنی سعی خواهد کرد که گزینه‌های خودش رو نگه داره. این یه نکته است. نکته دوم این هستش که حتی اگر که روابط ترامپ و پوتین به ماکسیموم شکوفایی خودش برسه، کمان که نشانه‌هاش نیست الان. یعنی دیدیم که آقای پوتین اولاً پیشنهاد آتش‌بس سی‌روزه رو نپذیرفت. اما اگر بپذیریم که این اتفاق بیفته،
میگه میپذیرم البته با شرط‌ها و شروط.
بله، حالا عملاً به یه بیانی، حالا اگر بگیم که پذیرفته و تمام شرایط هم خوب پیش بره، باز هم این تنش ژئوپلیتیکی بین روسیه و اروپا که اینها در واقع خصم اصلی هستن در مقابل همدیگه، از بین نخواهد رفت. برای موازنه سازی در مقابل اروپا، روسیه همچنان به شرکای خودش نیاز داره. ببینید، زمانی که آقای در همین اواخر فوریه، زمانی که گفتگوها بین روسیه و آمریکا انجام شد، فردا روزش آقای شویگو رفتش پکن، آقای لاوروف اومد تهران، آقای پوتین با نماینده کره شمالی دیدار کرد. اینها کاملا نشون دهنده این هستش که روسیه نمیخواد که به طور کامل استنان اوورهال بکنه سیاست خارجی خودش رو.
دیدگاه حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل در برلین رو شنیدید، درباره مناقشه هسته‌ای ایران و البته نگاه چین و روسیه به این موضوع.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وقت بخیر میگم به شما مخاطبان رادیو فردا. کمیته حقیقتیاب درباره اعتراض‌های سال 1401 در ایران گزارش نهایی درباره موارد نقض حقوق بشر در جریان این اعتراض‌ها را منتشر کرده. در این گزارش با برشمردن موارد متعددی از نقض حقوق بشر و ابعاد اون اومده که نگرانی‌های حقوق بشری در جمهوری اسلامی گسترده و پیچیده و فراتر از محدوده زمانی و مادی مأموریت محول شده به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل. این کمیته که تا ماه جاری میلادی مأموریت داره به شورای حقوق بشر سازمان ملل توصیه کنه که یک نهاد مستقل برای پیگیری کار این مأموریت ایجاد بشه، اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران همچنان به نقض گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در ایران اقدام میکنه و حتی فراتر از اعتراضهای سال 1401 این موضوع رو دنبال میکنه. درباره این گزارش و پیشنهاد اون ارزیابی رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل رو میشنویم که در ارائه شواهد و مدارک به کمیته حقیقتیاب فعال بوده و از ژنو، محل برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، با رادیو فردا گفتگو کرده.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل سال گذشته در همون گزارش اولش اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب جنایات علیه بشریت از جمله جنایات قتل، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، بازداشت خودسرانه و شکنجه شدند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل دومین گزارش خودش رو هفته آینده سه‌شنبه به شورای حقوق بشر ارائه میده که در واقع این گزارش دوم پایان تحقیقات دو ساله کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در رابطه با جنایات صورت گرفته در بستر اعتراضات 1401.
یعنی پایان در... به چه معنا میشه این رو باز بکنید؟ به معنای اینکه این پرونده بسته میشه یا چه اتفاقی میفته؟
پایان به این معنا که شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه کمیته حقیقت‌یاب مسئول کرده بود که تا مارس 2025 تحقیقات خودش رو تکمیل بکنه و یک گزارش کامل رو به شورا ارائه بده. الان کمیته این گزارش کامل رو به کمیته ارائه داده و یک بار دیگه گفته که تحقیقاتش در رابطه با ادامه جنایت علیه بشریت نشون میده که وضعیت حقوق بشری در ایران همچنان بسیار بغرنج، نقض حقوق بشری که داره صورت میگیره علیه زنان و دختران معترض به حجاب اجباری مصداق ادامه جنایت علیه بشریت علیه زنان و دختران، تصویر آزار و اذیت پیوسته و سیستماتیک علیه خانواده‌های داغ‌دیده، معترضان مجروح و دادخواهان رو کامل‌تر کرده و کمیته الان داره به شورای حقوق بشر و به جامعه بین‌المللی میگه که نباید کار این کمیته با این گزارش تموم بشه و مهمه که یک مکانیزم تحقیقاتی در ادامه این کمیته حقیقت‌یاب تأسیس بشه از طریق تصویب یک قطعنامه در شورای حقوق بشر که به این بحران جاری نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت رسیدگی بشه.
خانم بحرینی، شاید بشه این سوال رو اینجا مطرح کرد که کار چنین کمیته‌ای چه تفاوتی با کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران داره؟
از اساس کار کمیته های حقیقت‌یاب با کار گزارشگران ویژه متفاوته و برای همین هم جامعه حقوق بشری تلاش بسیاری کرد که این کمیته تأسیس بشه و الان هم داریم تلاش میکنیم که یک مکانیزم تحقیقاتی مشابه برای جنایات جاری در جمهوری اسلامی و همینطور جنایاتی که قبلا صورت گرفته مثلا آبان 98 که این کمیته مشخصا مأموریت رسیدگی به اون رو نداشت و فقط باید روی 401 متمرکز میکرد تشکیل بشه. دلیل این که کار این کمیته ها متفاوته اینه که اونها فقط کار گزارش دهی انجام نمیدن، روی جدی ترین موارد نقض حقوق بشر که مصداق جنایات بین المللی میتونن باشن متمرکز میشن، با منابع دست اول مصاحبه های عمیق انجام میدن، شواهد و مدارک رو به نحوی جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل و ذخیره قرار میدن که قابلیت استفاده در رویه های کیفری و حقوقی در آینده رو داشته باشه. به علاوه این نهادهای تحقیقاتی تلاش میکنن که ساختار عاملان و عامران دخیل در وقوع نقض حقوق بشر و جنایات رو شناسایی بکنن
و به صورت میان گزارشگر چه میکنه؟
گزارشگر ویژه کارش بیشتر یک تصویر کلی ارائه دادن از این نقض حقوق بشره که جامعه بین المللی در جریان قرار بگیره، ولی ظرفیت انجام تحقیقات عمیق، جمع‌آوری و حفظ شواهد به نحوی که در آینده قابل استفاده در پروسه‌های قضایی باشه را نداره. به علاوه کمیته‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل میتونن در واقع با نهادهای دادستانی در ادامه کارشون ارتباط برقرار کنن، در حالی که گزارشگر ویژه بیشتر مثلا به طور هفتگی نامه‌های فوری در حمایت از کسانی که در خطر فوری اعدام هستند، کسانی که محروم از درمان هستند، در واقع تلاش می‌کنه که واکنش‌های فوری در حمایت از افراد داشته باشه و در واقع ظرفیت اون تحقیقات شبه قضایی عمیق رو در رابطه با یک سری جنایات مشخص و موارد نقض حقوق بشر نداره. به همین دلیل هم تلاش ما این بوده که به علاوه داشتن گزارشگر ویژه، یک مکانیزم تحقیقاتی با ظرفیت جمع کردن شواهد و ذخیره شواهد تشکیل بشه و مأموریتش گسترده باشه. و این اتفاقا یکی از نکات مهمی که کمیته در این گزارش جدیدش به شورای حقوق بشر توضیح داده که زنان و دختران معترض به حجاب اجباری با یک مجموعه عظیم از نقض حقوق بشر روبرو هستند و هرچند اعتراضات خیابونی با سرکوب شدید پایان یافته، ولی اشکال دیگه جنایت علیه بشریت همچنان در جریان.
دیدگاه رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل رو شنیدید در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا که نگاهی کرده به گزارش نهایی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره اعتراض‌های سال 1401، اعتراض‌های زن زندگی آزادی و موارد گسترده نقض حقوق بشر در جریان این اعتراض‌ها و حتی پس از اون. اما ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر ناشی از تصادف رانندگی رو در جهان داره. آماری که دولت امسال با اشاره به اون کارزاری رو برای نه به تصادف راه اندازی کرده با این شعار که ششدنگ برانید، پویشی برای فرهنگ رانندگی ایمن، مخصوصاً در روزهای سال نو و آغاز سفرهای نوروزی که تاکید بر نقش خطای انسانی در تصادفهای رانندگی بسیار در اون به چشم میخوره و از رانندگان دعوت میکنه که حواسشون به جاده و سفر و خودروی روبرویی باشه، نه هم سفر و تلفن و مسائل عاطفیشون. بیشتر از رویا ملکی بشنوید.
نزدیک شهرک بهرام امروز دو تا تصادف شده، سه تا فوتی، راننده کامیون فوت کرده، دو تا هم سرنشینا پلات فوت کرده.
بیش از 16 هزار تن در 10 ماه اول سال 1403 جان خود را در تصادفات جاده‌ای از دست دادند. این آخرین آمار مرگ و میر جاده‌ای است که پلیس راهور فراجا اعلام کرده. در راستای کم کردن این مرگ و میرها، از 25 اسفند تا 15 فروردین ماه نرخ جریمه برخی از مهمترین تخلفات رانندگی 30% افزایش می‌یابد. تخلفاتی که سالانه حدود 20 هزار تن کشته روی دست ایران می‌گذارد. این عدد به غیر از آمار مصدومان و معلولان است که از تصادفات به جای می‌ماند و 7 ماه اول امسال بیش از 238 هزار تن بوده است. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت ایران می‌گوید بیشتر قربانیان جاده‌ها جوانان هستند.
سالی حدوداً حداقل 20 هزار جوان رو از دست میده. بیشترین عمر از دست رفته در کشور ما مربوط به حوادث جاده‌ای تصادفات است. 50% مرگ و میر در صحنه اتفاق میفته. 25% در راه اتفاق میفته. طول میکشه و 25% بقیه هم در بیمارستان اتفاق میفته.
نرخ مرگ و میر جاده‌ای در ایران 7 برابر کشته‌های جاده‌ای در کشورهای اروپایی است. اگر میانگین ظرفیت استاندارد هواپیمایی بوئینگ 707 را 170 تن در نظر بگیریم، هر سال در ایران گویی 118 بوئینگ 707 سقوط می‌کند و همه سرنشینان آن می‌میرند. مقامات ایران عوامل مؤثر در حوادث ترافیکی را جاده، خودرو، انسان و قانون می دانند. انسان با 52% خطا متهم ردیف اول. از محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت ایران بشنوید.
بیشترین عاملی که داریم خطای انسانی، بعدش ایمنی راه هاست، ایمنی خودروهاست، خودروهایی که ایربگش باز نمیشه،
کیسه های هوای محافظ که باز نمیشوند و خودروهایی که کیفیت ندارند. همین امسال پلیس راه ایران اعلام کرد 83% خودروها در تصادفات منجر به مرگ در نوروز سال 1403 تولید داخل بودند، پژو و پراید.
تصادف امروز پراید شده تیتاپ 405 که شبیه کنسرو شده، تو هم پیچیده.
کار به جایی رسیده که حتی امامان جمعه هم به مقایسه مرگ ها پرداختند. امام جمعه کرج محمد مهدی حسینی همدانی گفته در غزه بعد از این همه بمباران و موشکباران 46 هزار تن کشته شدند، آن وقت در یک سال 20 هزار تن در جاده های ایران کشته می شوند. کشته هایی که به گفته علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، هر مرگ ناشی از تصادف 20 میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر میزند. حالا چند نهاد و وزارتخانه در ایران در صدد هستند نه به تصادف بگویند. پویشی با این شعار ششدنگ برانیم. پویشی که مقامات میگویند اگر به صورت ملی اجرا شود به طور قطع میتواند بین 20-30% در کاهش تلفات رانندگی مؤثر باشد، آن هم از سهم خطاهای انسانی. برای سهم 48% جاده ها و خودروهای بیکیفیت دولت هنوز برنامه‌ای در دست ندارد.
گزارشی بود از رویا ملکی درباره تصادف‌های رانندگی و پویشی که دولت ادعا می‌کنه آغاز خواهد کرد برای اینکه جلوگیری بکنه از تصادف‌های رانندگی که راننده‌ها حواسشون رو بیشتر در سفرهای نوروزی و در جاده‌ها جمع بکنن به رانندگیشون تا به مسائل دیگر که جانشون کمتر به خطر بیفته و جان دیگران رو هم به خطر نندازن. اما ساعت دقیقاً 10:30 شب در ایران هست، 10:30 شب، و بخش دوم این مجله خبری تحلیلی رو کم کم آغاز می‌کنیم با نگاهی به خبرها، البته به صورت مختصر. دادستانی و نیروهای امنیتی ترکیه 5 مظنون متهم به جاسوسی برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را بازداشت کردند. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش کرده که بر اساس تحقیقات دادستانی استانبول و سازمان اطلاعات ملی ترکیه، 3 شهروند ترک و 2 تبعه خارجی در همین زمینه در 3 استان استانبول، آنتالیا و مرسین بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، متهمان اطلاعات مربوط به پایگاه‌های نظامی و نقاط کلیدی داخل و خارج ترکیه را جمع‌آوری می‌کردند و اونها رو انتقال می‌دادند. اما گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا هم قرار داره، اعلام کرده آماده است در صورت موافقت اسرائیل با آغاز گفتگوهای مرحله دوم آتش بس، یک گروگان اسرائیلی آمریکایی رو آزاد کنه. پیشنهاد گروه حماس تحویل اجساد 4 اسرائیلی و آزادی سرباز 21 ساله ارتش اسرائیل که اصالتاً اهل نیوجرسی آمریکاست. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد حماس رو حقه‌بازی و جنگ روانی توصیف کرده. اسرائیل اعلام کرده خواستار تمدید فاز اول آتش بس موقت، ایده‌ای که حمایت استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ و آمریکا رو هم همراه خودش داره. اما حماس میگه که آزادسازی بقیه گروگان‌ها رو تنها در صورت آغاز مرحله دوم آتش بس از سر میگیره. نخست وزیر عراق در شبکه اجتماعی ایکس از کشته شدن عبدالله مکی، مشهور به ابو خدیجه، مرد شماره 2 گروه دولت اسلامی موسوم به داعش خبر داد. محمد سودانی ابو خدیجه رو یکی از خطرناکترین تروریست های جهان خواند که معاونت رهبر گروه داعش رو بر عهده داشته و والی این گروه در عراق و سوریه بوده. اعضای گروه 7 کشور صنعتی در پایان نشست خودشون در کانادا در بیانیه‌ای با اعلام حمایت همه جانبه از اوکراین، روسیه رو به تحریم بیشتر در صورت عدم حمایت از آتش بس تهدید کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیانیه پایانی همچنین حاوی هشداری غیر مستقیم به چین درباره تغییر وضعیت در تنگه تایوان از طریق زوره. نشست گروه 7 این بار در سایه تنش کشورهای عضو این گروه با سیاست‌های دولت دونالد ترامپ قرار داشت. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن اعضای گروه 7 یا همان 7 کشور صنعتی جهان رو تشکیل میدن. اما در اینجا و آخرین خبر، گزارش‌ها از ایران حاکیست که دفتر استدیو پات که ویدیوهای در قالب گفتگوهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اینترنت منتشر می‌کرد از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی پلمب شده. برخی از زندانیان سیاسی پیشین از جمله مسئولان این استدیو بودند، زندانیان سیاسی پیشین در ایران. پیشتر گزارش شده بود که ویدیوی گفتگو با حاتم قادری، استاد پیشین دانشگاه تهران، به دستور نهادهای امنیتی از تمام سکوهای انتشار این استدیو حذف شده. در سالهای اخیر تولید و انتشار ویدیوهای انتقادی و گفتگو محور در ایران با افزایش روبرو بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
ساعت دقیقاً 22:33 در ایران هست. اما احمد شر، رئیس جمهوری موقت سوریه، روز گذشته بعد از اون که 3 ماه از سقوط خاندان اسد سقوط حکومت خاندان اسد گذشت، اعلامیه قانون اساسی موقت و جدید سوریه رو برای یک دورای گذار 5 ساله امضا کرد. اعلامیه‌ای که در اون تاکید شده باید قانون اساسی مبتنی بر فقه اسلامی باشه و البته از آزادی زنان، آزادی انتخاب، آزادی نهادهای مدنی و مطبوعات هم در اون یاد شده. در همین باره دقایقی پیش به سراغ علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه رفتم در آلمان و از او تلفنی سوال کردم که اساساً اعلامیه قانون اساسی موقت سوریه که دیروز امضا شد از سوی احمد شهر به نظر میرسه که حاوی تناقضاتی باشه و تکیهش بر اینکه باید مبتنی بر فقه اسلامی باشه چگونه است؟
مسئله فقه اسلامی شاید تعجب بکنید یک جوری قدمی است به جلو، چون قرار بوده قبلا شریعت اسلامی بیاد قانون اساسی، اینا از شریعت رفتن، چون اگر شریعت اسلامی اومد بعدا اون دولت میشد چیزی شبیه داعش، ولی اینا گفتن فقه اسلامی. فقه اسلامی اونه که به هر حال شریعت نیست، فقه اسلامی که حقوقدانان مسلمان بعد از ایجاد شریعت درست کردن و این حقوقدانان مسلمان نظرهای متفاوتی دارن. به همین علت هم است که این قانون اساسی رو که آقای احمد شرف معرفی کرده خیلی متناقضه. از یه طرف حقوق زنان رو گفته، تفکیک قوا رو گفته، یعنی قوه قضاییه، قوه مقننه و مجریه جدا هستن از هم دیگه، آزادی مطبوعات رو گفته، ولی در این حال گفته که بر اساس فقه اسلامی است و با کسانی که این قانون رو نوشتن امروز بعضی از رسانه‌های عربی صحبت کردن، به خصوص آقای احمد العواک به هر حال اون مثل اینکه حقوقدانی سوری در دانشگاه‌های ترکیه دست میده، اونی که از کسانی که تو این کمیته تشکیل قانون اساسی بوده، کم یا بیش الگوش قانون اساسی ترکیه بوده. به هر حال موارد مثبتی داره، موارد منفی داره. مثلا کردها که دیروز آقای مظلوم عبدی که به توافق رسید با آقای احمد شهر راجع به مسئله کردستان سوریه، ولی در این حال ایراد گرفته به این قانون اساسی و گفته که این بیان کننده ترکیب جمعیتی سوریه نیست، ولی همه اظهار نظر کردن که شاید بشه با همین قانون اساسی زندگی اقلیت‌های مختلف رو در کنار هم تضمین کرد.
شما اشاره کردین به اقلیت‌ها، اینجا موضوع دیگری که مطرح هست اون در واقع جناح بندی‌ها یا سفارایی‌های نیروهای سیاسی هست در داخل سوریه. آیا برای اون هم تمهیداتی اندیشیده شده؟
این چه آمده فقه رو گذاشته پایه قانون اساسی سوریه، این مورد اختلاف کردها هست، ولی من فکر میکنم کردها هم بتونن با این قانون اساسی زندگی کنن، چون این قانون اساسی جای به اصطلاح تفاسیر متفاوت هم گذاشته است و همه علت بسید به این داره اون چیز که شما گفتید توازن نیروهای سیاسی چگونه خواهد بود در سوریه. بستگی به توازن داره، اگر نیروهای دموکراتیک در سوریه قوی باشه از همین قانون هم میتونن استفاده کنن علیه دولت. بس این مسئله سیاسی خواهد بود، ولی اون چیزی که مشخص است آقای احمد شهر رو ما 5 سال دیگه در رأس دولت سوریه در خواهیم داشت. انتخابات تقریبا به 5 سال دیگه منتهی شده، انتخابات مجلس مدعی هم هستند که و تا حدودی هم شاید درست باشه که در این شرایطی که سوریه درش قرار داره نمیشه انتخابات برگزار کرد.
با این تفاسیر شما فکر میکنید که مسئله مثلا آزادی های مدنی، آزادی زنان و اینها هم با همین قانون یا حالا اعلامیه قانون اساسی جدید سوریه میتواند که به یک بلنسی برسه یا به یک نقطهی برسه که جامعه مدنی سوریه هم بتونه مانور داشته باشه، درسته؟
کاملا درسته، ولی واقعیت این است که در زبان آلمانی و انگلیسی یک ضرب مثلی است، میگن شیطان در جزئیات خوابیده و این جزئیات همین جزئیات نحوه اجرای این قانون اساسی است. هم تو گفتم از این قانون اساسی میشه جریان دموکراسی بسیار خوبی تفسیر کرد، میشود هم از فقه اسلامی استفاده کرد و حکومتی شبیه داعش درست کرد. این بستگی به این داره که نیروهای اجتماعی در سوریه چه قدرتی دارند و اونها با استفاده از این قدرت میتونن از حد اکثر امکانات این قانون اساسی استفاده کنند. بنابراین ارائه این قانون اساسی هنوز هیچ چیزی در آینده سوریه نخواهد.
دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه رو شنیدید در آلمان درباره امضاء اعلامیه قانون اساسی موقت سوری از سوی احمد شهر، تناقضاتی که در اون وجود داره و البته نکاتی که به اون اشاره شده، از جمله حقوق زنان یا اینکه باید مبتنی بر فقه اسلامی باشه یا آزادی مطبوعات حاکم باشه، مسائلی از این دست که خب در واقع مناقشه برانگیز بوده در همین 24 ساعت و دربارش تحلیل ها و تفاسیر مختلفی منتشر شده. اما شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30. شناسه تماس با رادیو فردا هم در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 20420-221-122-112 و همچنین 20420-221-122-113. اما خبری داشتیم درباره استدیو پات و پلمب شدن اون. دفتر استدیو پات متعلق به حسین رزاق و مهدی محمودیان، دو فعال اصلاح طلب در ایران، از سوی ماموران امنیتی پلمب شده. حسین رزاق جمعه به رادیو فردا گفت که همه تجهیزات این استدیو سرمایه زندگی او و آقای محمودیان بوده که همراه با دفتر این رسانه توقیف شده. استدیو پات عنوان پلتفرمیه که طی 5 ماه اخیر گفتگوها، مصاحبه‌های تحلیلی و بحث برانگیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. فرشته قاضی از رادیو فردا با حسین رزاق در تهران در همین زمینه گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
دیروز نزدیکای ظهر، البته دفتر تعطیل بود و کسی هم داخل دفتر نبود، نزدیک 20 تا مأمور امنیتی به ساختمونی که یکی از اون واحدها استدیو پات هستش ورود کردن. اونجا حالا خیلی تلاش داشتن که با ما ارتباط برقرار کنن ولی نتونستن. اعلام کردن به صاحب ملک، اعلام کردن که اینجا استدیو غیر قانونیه و کار غیر قانونی انجام میده، خلاف مقررات جمهوری اسلامی، و دفتر رو پلمب کردن، رو رفتن و حالا دفتر ما با تمام وسایل توقیف شده.
آیا بعد توضیحی چیزی به شما دادن، گفتن که به چه دلیلی دارن چنین کاری میکنن؟
نه، هیچ دلیلی نیاوردن، فقط همین گفتن خلاف مقررات نظام دارن کار میکنن. سیر تماس هایی که توی مدتی که من و برادر عزیزم آقای محمودیان که این روزها دوران حبس ظالمانه خودش رو طی میکنه در زندان، از روز اول که ما تصمیم گرفتیم این فشارها شروع شد. یعنی ما هنوز اجرایی نکرده بودیم، استودیو رو راه ننداخته بودیم، تجهیز نکرده بودیم که احضارها و هشدارها و تهدیدها از طرف نهادهای امنیتی شروع شد و البته خب جلساتی هم ما رو احضار کردن در خود وزارت اطلاعات و اونجا ما رو تهدید کردن و هشدار دادن که اگه شما قرار بشه رسانه اید راه بیاندازید حتما باهاتون برخورد میکنیم. ما هم خب طبق مقررات جمهوری اسلامی که شهروند هستیم و میخواستیم تولید محتوا بکنیم، کار خاصی نمیخواستیم بکنیم، برای همین گفتیم که خب این همه آدم هستن که دارن تولید محتوا میکنن تو فضای مجازی و تو فضای مجازی که شما فیلتر کردین، مگه کار کردن نیاز به مجوز یا هماهنگی و چیزی داره؟ گفتیم کارمون رو میکنیم و اگر شما خواستین کار خودتون رو بکنیم. ولی یک سر این فشار و احضارها ادامه داشت. سرعت بخشیدن به روند اجرای حکم آقای محمودیان هم ما تو همین پروسه میدونیم، به خاطر که همون روزهایی که حکم آقای محمودیان هم ضرب العجلی به اجرا گذاشتن، خود نیروهای امنیتی یک سر می اومدن، حضور پیدا میکردن، تماس میگرفتن، هشدارهاشون ادامه داشت. بعد از اون هم باز وقتی که من مصاحبه با آقای حاتم قادری رو منتشر کردم که اونجا هم احضار کردن و تهدید کردن که اگر این مصاحبه کاملش منتشر بشه برخورد جدی میکنن و باید این مصاحبه حذف بشه از فضای یوتیوب و فضای مجازی خودمون و این دیگه خطوط قرمز نظام رو شما کامل رد کردین. تمام این فشارها ادامه داشت. همونجا تو همون جلسه احضاری که سر مصاحبه من با آقای قادری احضار کرده بودن، اون ماموران امنیتی میگفتن که ما قطعا اینجا رو میبندیم. واژه‌ای که به کار میبردن این بود که ما قطعا اونجا رو شخم میزنیم، شما رو هم براتون میگردونیم به زندان و حالا تهدیدایی که توی زندان هم فکر نکنید فقط زندان هست، حتی تهدید این که فکر نکنید که آقای محمودیان ما گرفتیم و رفته حکمش اجرا بکنه، برای اون هم دردسرهایی تو همون زندان درست میکنید. روندی بوده که طی شده در این تقریبا 5 ماهی که ما تصمیم گرفتیم که این کار رو بکنیم.
یعنی در واقع به نوعی حساسیت در مورد خود مهدی محمودیان و خود شما وجود داشت و بعد به محتوای کاری که کردید رسیده. آقای رزاق، چرا این حساسیت وجود داره؟ چرا با پلتفرم شما این برخورد میشه در حالی که پلتفرم های دیگری دارن همچنان کار میکنن؟
ببینید، بذارید سریع تر صحبت بکنم. تا الان ما خب توی این 5 ماه سعی کردیم سکوت بکنیم و زیاد انگشت توی چشم جمهوری اسلامی نکنیم از این لحاظ که مسائلی که بالاخره توی مدت دیدیم اینها رو بیان بکنیم، اما خب الان دیگه فکر نمی کنم زمانی باشه برای اینکه بخوایم کتمان بکنیم یا اینکه سکوت بکنیم. واقعیت اینه که از روز اولی که ما را احضار کردن بهمون اعلام کردن که شما هر دو چهره‌های ضد امنیتی هستید، رفتن جلوی تصویر شما، برنامه‌سازی شما قطعاً مستلزم برخورد ماست. حالا این نهاد وزارت اطلاعات بود، اما اعلام می‌کردن که سپاه هم به دنبال برخورد با شماست. حتی این سازمان جدیدی که نیروی انتظامی راه انداخته برای سازمان امنیتی، اونها هم گزارش‌هایی رفته و اونها هم به دنبال برخورد هستن و در دولت آقای پزشکیان هم مطرح شده که این رسانه‌ای که اینها می‌خوان را بیاندازن به خاطر اینکه جریان مخالف دولت ما هستم و جریان تحریمی به حساب میاد، به هیچ وجه نباید را بیفته و باید جلوش گرفته بشه و شما نباید جلوی دوربین بینید و برنامه سازی بکنید. مسئله اینه که به ما اگر قرار بشه ضابط قضایی یا نهاد امنیتی دستوری بده که ما نمیتونیم اجرا قبول بکنیم، باید به ما حکم قضایی بدن. و همین رو هم مطرح کردیم که اگر ما ممنوع‌الکاری، اگر ممنوع مصاحبه‌ایم، اگر در فضای مجازی، در فضای رسانه‌ای نباید فعالیتی بکنیم، به ما حکم قضایی بدید. درسته ما جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، اما بالاخره تابع احکام قضاییش باید باشیم. حالا اون مسئله دیگه بعداً فرق می‌کنه که چطور می‌خوای برخورد بکنیم، شما چطور برخورد بکنید. اما این کاری که شما غیر قانونیه کاملا، ما گوش نمی‌دیم و کار خودمون رو می‌کنیم به خاطر اینکه حرف شهروندی ماست. و خب ما ادامه دادیم و شروع کردیم به برخورد و باز همیشه این تهدیدها و فشارهایی که بود توی مدت همیشه همین بود. وقتی هم بهشون میگفتیم که رسانه‌های دیگه هستن و دارن کار میکنن، میگفتن اونها فرق دارن، اونها شما دو نفر نیستید. تا به ما همین پیشنهادات رو دادن، گفتن که شما با ما اگر هماهنگ باشید ما بهتون سوژه بدیم، ما بهتون ما مهمون معرفی بکنیم و فیلم هاتون رو واسه ما بفرستید قبل از پخش، ببینیم 24 ساعت قبل از پخش و بهتون اوکی بدیم، شاید بتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم و کار بکنیم و شما هم ادامه بدید کارتون رو. اما خب مسئله بودش که ما هیچ وقت زیر بار نرفتیم و زیر بار هم نمیریم و بالاخره به اینجا ختم.
الان چی کار میخواید بکنید؟ تصمیمتون چی هست؟
خب واقعیت اینه که ما تمام تجهیزاتی که داشتیم، شاید این درست نباشه بگم، ولی من و مهدی جان محمودیان تمام سرمایه زندگیمون رو برای این کار گذاشتیم، برای اینکه خب فکر کردیم واقعا جامعه ما نیازی که داره و وظیفه اجتماعی و سیاسی ما اینه که به جامعه آگاهی بخشی بکنیم. و خب هم تمام سرمایه ما توقیف شده و فعلا امکان تولید محتوا نداریم. اما واقعیت اینه که ما برنامه‌های بسیار زیادی رو در همین مدت 5 ماه تولید کردیم و این برنامه‌ها به ترتیب پخشی که بوده منتشر میشه. من فکر می‌کنم تقریبا تا 5-6 ماه دیگه ما به صورت روتین برنامه داشته باشیم که منتشر بشه. برنامه‌ای قبل ضبط شده است، حالا برای بعد هم باید ببینیم که چطور می‌خوان اونا برخورد بکنن. فقط امیدوارم که بتونیم این رسانه‌ای که سعی کردیم به یک صورتی مزیت کار فکری و کار رسانه‌ای رو داخل کشور برگردونیم و صدای مردم باشیم، بتونیم به نحو دیگه این کار رو انجام بدیم و ادامه بدیم و روزی باشه که واقعا هیچ کسی درگیر این نباشه که من اگر میخوام بر حرف مردم رو بزنم، صدای مردم رو بلند به گوش همه برسونم، با هم برخورد میشه و آزادی هایی که هست تمام نمایشی و خیالی و رویایی که تحت تمام نظام های استبدادی و دیکتاتوری بالاخره این نمایش هم وجود داره.
صدای حسین رزاق رو شنیدید، کنشگر مدنی در ایران، درباره پلمب دفتر استدیو پات که متعلق به او و مهدی محمودیان بوده، دیگر فعال سیاسی در ایران. اما از سرگیری سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ که از طریق اعمال تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه صادرات نفت، گاز و برق ایران آغاز شد، نخستین ضربه‌ها رو به اقتصاد ایران وارد کرده. کاهش چشمگیر صادرات نفت به چین از طریق ناوگان ارواح و قطع صادرات برق به عراق از جمله پیامدهای سیاست دولت فعلی آمریکاست. از سوی دیگر ابر بحران انرژی هم در ایران همچنان ادامه داره و باعث آزار شهروندان شده. جمشید زند در گزارش خودش نگاهی کرده به هزینه‌هایی که دولت ایران در داخل و خارج کشور در زمینه حامل‌های انرژی متحمل میشه.
ابر بحران انرژی واژه‌ای است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی از بکار بردن آن خودداری می‌کنند و ترجیح می‌دهند از واژه ناترازی استفاده کنند. اما در چند ماه اخیر ابعاد بحران انرژی در داخل کشور روندی شتابان به خود گرفته و همزمان صادرات نفت، گاز، برق و دیگر عامل‌های انرژی به کشورهای همسایه هم به شدت سقوط کرده است. ایران با در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفت و گاز اکنون به کشوری تبدیل شده که بخشی از بنزین خود را از خارج وارد می کند، توان تولید برق به اندازه نیاز مردم و صنایع مختلف را ندارد و سالانه میلیاردها دلار از گاز آن می سوزد و به هدر می رود. خبرگزاری مهر چندی پیش در گزارشی تأیید کرده بود که سالانه 80 میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می شود و این در شرایطی است که در سال 1401 مجموع درآمدهای نفتی کشور 43 میلیارد دلار بود، یعنی ایران حدود دو برابر درآمدهای نفتی خود را صرف پرداخت یارانه انرژی کرده است. اخیراً داوود منظور، اقتصاددان و رئیس سازمان برنامه بودجه در دولت 13 در یک میزگرد اقتصادی در تهران درباره هزینه حامل‌های انرژی گفت:
ما 330 میلیارد کیلووات ساعت در سال برق تولید میکنه. هر کیلووات ساعت برق بره در ترکیه سوال بکنه قیمتش چقدر؟ حداقل 10 سنت. این میشه چقدر؟ 33 میلیارد دلار. در روز 2 میلیون بشکه نفت میبریم تو پالایشگاه‌ها، میاریم بین مردم تقسیم میکنیم. یعنی میشه سالی چقدر؟ سالی حدود 700 میلیون بشکه. این میشه 50 میلیارد دلار با همین قیمت 70 دلار. گازی که ما داریم دیدیم دست مردم، حدود 860 میلیون متر مکعب گاز در روز داریم میدیم. ارزش این گاز هم شما حساب کنید میشه چیزی حدود 90 میلیارد دلار. ما 170 میلیارد دلار داریم انرژی میدیم به مردم. کل بودجه دولت 45 میلیارد دلاره.
یکی از بزرگترین هزینه های سوخت که دولت های مختلف پرداخت کرده و می کنند یارانه بنزین است که واقعیت آن را می توان از زبان مسعود پزشکیان شنید.
امروز هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش، هزینه حمل فراورده و هزینه جایگاه دار است، حدود 8000 تومان می باشد و هر لیتر بنزین وارداتی بین 30 تا 40 هزار تومان هزینه دارد.
هزینه دیگری که همه دولت‌ها مجبور به تحمل آن شدند، پدیده مشعل سوزی گاز است که به رغم 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای کاهش حجم مشعل سوزی در چاه‌های نفت و گاز جنوب کشور، بر اساس برآوردهای مسئولین وزارت نفت، سالانه بین 3 تا 5 میلیارد دلار گاز در کشور می‌سوزد و دود می‌شود. بر این ضرر و زیان اقتصادی در حوزه حامل‌های انرژی باید قاچاق سوخت را هم افزود. ابعاد علنی قاچاق سوخت به حدی رسیده که محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم دیگر لزومی بر پنهان کردن آن نمی‌بیند.
از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلب به دریا قاچاق. این که دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که. حالا همینا گاهی وقتا اگه فردا باشون برخورد می‌کنی سر صداها بلند میشه.
وقتی به این چالش‌ها و مشکلات در داخل کشور محدودیت‌های صادرات نفت و گاز و دیگر حامل‌های انرژی را اضافه کنیم، ابعاد ابر بحران انرژی که به بحران اقتصادی فراگیر تبدیل شده آشکارتر می‌شود. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، ایران توانست به رغم تحریم‌ها صادرات نفت، گاز و برق به چین و دیگر کشورهای همسایه را از طریق دور زدن تحریم‌ها و یا معافیت‌های تحریمی افزایش دهد. تا چند ماه پیش صادرات نفت خام ایران به چین به طور متوسط به 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود، ولی احیای سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، تحریم ناوگان ارواح که تهران از آن برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد و تحریم نهادها و شرکت‌های غیر ایرانی مرتبط با این صادرات غیر علنی، حجم صادرات نفت را کاهش و هزینه آن را افزایش داد. دالغا خاتون‌اولو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو:
از مهر ماه امسال صادرات نفت ایران حدود 25% کاهش پیدا کرده و تخلیه نفت ایران در چین نصف شده. این نشون میده که تحریم هایی که بر نفتکش ها اعمال شده تاثیر قابل توجهی داشته. درآمدهای صادرات نفت ایران هم به شدت حتی بیشتر از حجم صادرات افت داشته که نشون میده هزینه دور زدن تحریم ها برای ایران بسیار بالا رفته.
در کنار این تحریم ها که درآمدهای ارزی ایران را به شدت پایین می آورد، لغو معافیت های تحریمی آمریکا منجر به توقف صادرات برق از ایران به عراق شده و فشار واشنگتن بر بغداد برای قطع هرچه سریع‌تر واردات گاز هم ممکن است یکی دیگر از منابع درآمدهای خارجی جمهوری اسلامی را به پایان برساند. دالغا خاتون‌اولو خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
ایران پارسال 370 میلیون دلار صادرات برق به عراق، بخش اعظمش به عراق، یه مقداری به افغانستان و پاکستان داشت. 5 میلیارد دلار هم صادرات گاز داره، نصفش به عراق هست، نصفش به ترکیه و این رقم هم برای ایران بسیار مهمه.
اما ترکیه که سالها مشتری گاز ایران بود، در ماه فوریه واردات گاز از ترکمنستان را از طریق ایران آغاز کرد. تنها درآمدی که در این قرارداد نصیب ایران می شود حدود 10-15% حق سواب است. یعنی ایران گازی را که از ترکمنستان دریافت می کند بعد از برداشتن حق ترانزیت خود مابقی را در مرز ترکیه با آن کشور تحویل می دهد. ترکیه در نظر دارد حجم گاز وارداتی از ایران را به حداقل برساند و منابع انرژی مطمئن‌تر و پایدارتری بیابد. اگر هزینه های 10 میلیارد دلاری دولت در پرداخت یارانه های انرژی در داخل کشور را به کاهش شدید درآمدهای خارجی ایران از محل صادرات نفت و گاز بیفزاییم، ابعاد عقب رفت اقتصاد کلان ایران به روشنی نمایان می شود. مقامات رسمی، سیاستمداران، اقتصاددانان و کارشناسان راه حل های مختلفی را برای برون رفت از این بحران پیشنهاد کردند، ولی اراده سیاسی، وحدت رویه و پشتوانه مالی در اجرای این پیشنهادها و طرحها وجود ندارد. شاید بتوان به راه حل پیشنهادی محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه در تهران، در سخنرانیش در همایش چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1404 اشاره کرد که گفت
اگر ایران بتونه مذاکرات هسته‌ای رو قفل بکنه به سرمایه گذاری انرژی آمریکا در ایران، این کارت برنده ایرانه. ایران میتونه برای 30 سال آینده مذاکرات سیاسی با آمریکا بکنه. مذاکره سیاسی به جایی نمیرسه. جهان امروز قفل کردن اقتصادها به هم دیگه است. اینه که قفل کردن مذاکرات هسته‌ای به این که آمریکا بیاد در صنعت انرژی ایران به صورت یک کنسرسیوم سرمایه گذاری بکنه. یعنی ما مذاکرات با آمریکا رو شروع کنیم و مسائل هسته‌ای رو برگردونیم به برجام. 3.6 دیجیتالی شدن نظارت بر اوضاع هسته‌ای ایران، آمدن آیه‌ای به ایران و آمدن اینسپکتورها به ایران، یعنی برگشتن به برجام، و آخرش 2 میلیون بشک نفت. این یعنی بقای ایران در این محیطی که همه دارن ثروتمند میشن.
نقش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در برون رفت از این بحران و حرکت به سوی شکوفایی اقتصادی و رفاه مردم در این مقطع زمانی کلیدی و حساس است.
جمشید زن در گزارشش نگاهی کرده بود به هزینه هایی که دولت ایران، جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور در زمینه حامل های انرژی متحمل میشه. اما باستانشناسان اعلام کردند که در جریان کاوش در غار قمری خرم‌آباد به شواهدی از زندگی انسان‌های ناندرتال در این منطقه از ایران دست یافتند. شواهدی که گفته میشه قدمتی بین 40-80 هزار سال داره. هومن عسکری گزارش میده.
باستانشناسان میگویند در یکی از نقاط استان لرستان ایران به شواهدی از زندگی انسانهای نئاندرتال در حدود 40-80 هزار سال پیش دست یافتند، در غار قمری شهرستان خرم‌آباد، جایی که در سال 1380 خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و پیشتر معلوم شده بود که روایت‌های زیادی را از پیشا تاریخ ایران در ورای هزارها در دل دارد. غار قمری در نزدیکی خرم‌آباد واقع شده و این روزها باستانشناسان حسابی در آنجا مشغولند و تا کنون تایید کردند که با خاک برداری در محل موفق شدند قطعاتی از قبیل ابزار سنگی، استخوان حیوانات شکار شده مانند بز کوهی و گوزن، بقایای اجاق آتش و آثار سفالی کشف کنند. به نوشته منابع باستانشناسی، کشفیات اخیر سند دیگری است درباره پیشینه ماقبل تاریخی این منطقه. به نوشته شرکت توسعه گردشگری ایران، عملیات کاوش از 24 بهمن ماه امسال با نظارت فریدون بیگلری از موزه ملی ایران و سونیا شیدرنگ از دانشگاه بهشتی آغاز شد. مدیر کل میراث فرهنگی لرستان یافته‌های جدید را مربوط به بازه‌ای چند ده هزار ساله از دوران پارینه سنگی تا دوره‌های بعدی تاریخی دانسته. این مقام رسمی تایید کرده که به احتمال فراوان بخشی از آثار کشف شده متعلق به انسان‌های ناندرتال است. کاوشگران می‌گویند در همین حال آثاری از دوران سلوکی و اشکانی را هم در غار قمری خرم‌آباد کشف کردند. افزون بر اینها یک پناهگاه صخره‌ای هم در نزدیکی غار کشف شده که به گفته باستانشناسان حاوی آثاری از سکونت انسان در دوره‌های پارینه سنگی میانه تا دوره مس سنگی بوده است. در همین حال باستانشناسان می‌گویند به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد این پناهگاه به صورت همزمان با غار قمری مورد استفاده قرار می‌گرفته. غار قمری ایران نخستین بار در سال 1344 خورشیدی به دست فرانک هول، باستانشناس و خاورشناس آمریکایی، و بعد از آن در سال 1390 خورشیدی از سوی بهروز بازگیر، باستانشناس مطرح ایرانی، کاوش شده است. پژوهشگران می‌گویند کشف‌های اخیر در لرستان ایران اطلاعاتی کم نظیر را از سیر تمدن و تاریخ بشر در غرب ایران و کل منطقه خاورمیانه فراهم کرده که چه بسا بخش‌های بسیاری از آن هنوز برای ما ناشناخته باقی مانده است.
سپاسگزارم از همراهیتون با این ساعت 22 رادیو فردا. در اینجا من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.